خوش بیداری به هزین تربیت گر گوش بیداری به هزین تربیت نیست چون عیشی گدایان و جهان سلطنت
آنچه شنیدید گفتار خانواده سالم بود. در این لحظه گفتار روزانه تقدیم شما خوبان میشه.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در این فرصت در خدمت شما هستیم با برنامه روزانه که بخش دیگری از این سلسله تقدیم سمعتان میشود. در ادامه بررسی موضوع جمعیت که در برنامه گذشته با آن پرداختیم، اینک در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. یکی از مشکلات جهان معاصر کاهش جمعیت می باشد. در این زمینه روزنامه گاردین پیرامون کاهش جمعیت در دهه‌های آینده عنوان کرده که تغییر ساختار جمعیت جهان به دلیل بهبود وضعیت نابرابری های اجتماعی و روند سالخوردگی جامعه ها دشواری های را در بخش سیاست گذاری دولت ها ایجاد خواهد کرد. کاهش جمعیت چالش دیگری نیز در جهان به دنبال دارد که شامل کاهش شمار کارگران، کارمندان و اندازه‌سپارندگان خواهد شد. بدین ترتیب دولت‌ها با کمبود منابع‌ها و درآمد برای ارائه سیاست‌های اجتماعی روبرو می‌شوند. به نوشته این نشریه، شمار افراد مسن یا سالخورده نیز از جمعیت جوان پیشی خواهد گرفت، به طوری که تا سال 2100 حدود 2.4 میلیارد نفر بالای 65 سال خواهند بود و 1.7 میلیارد نفر پایین‌تر از 20 سال پیش بینی شده است. برای نمونه جمعیت سن کار در کشور چین از 950 میلیون نفر در سال 2017 به حدود 360 میلیون نفر تا سال 2100 کاهش خواهد یافت. جمعیت جهان در سال 2011 از مرز 7 میلیارد نفر گذشت و انتظار می رود تا سال 2023 به 8 میلیارد نفر برسد. اکنون جمعیت جهان تقریبا حدود 7.8 تا 7.9 میلیارد نفر است. همگیری کووید 19 برغم این که تا کنون باعث جانباختن بیش از 3 میلیون نفر شده است، باید به نظر می رسد که افزایش نسل را به طور جدی از سرعت بیاندازد. جمعیت جهان با سرعت رو به افزایش است. برای اولین بار تا سال 1804 طول کشید تا جمعیت جهان به میلیارد نفر برسد. تا سال 1927 جمعیت جهان دو برابر شد و تا سال 1947 باز هم با افزایش دو برابری به 4 میلیارد نفر رسید. اکنون در هر یک دهه تقریبا 1 میلیارد به جمعیت جهان اضافه می شود. این باور وجود دارد که جمعیت جهان از 450 میلیون نفر به 375 میلیون نفر در نتیجه مرگ سیاه یعنی طاعون در قرن 14 میلادی کاهش یافته است. در حدود 20 سال جمعیت جهان به سطح قبلی خود باز نگشت. به نظر می رسد که این دوران از تاریخ تنها زمانی بود که جمعیت جهان در واقع کاهش یافت. گمان می رود که در کل در طول تاریخ زمین 108 میلیارد نفر زندگی کردند. اما کاهش میزان زاد و ولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کاهش میزان تولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نگران کننده است. میزان باروری در کشورهای فقیرتر بالاتر است، اما به دلیل میزان بالای مرگ و میر مادران میزان زاد و ولد در این کشورها کاهش یافته است. در کشورهای در حال توسعه با کودکان به عنوان نیروی کار و مراقبت از والدینشان در دوران پیری نیاز است. در این کشورها میزان مرگ و میر به دلیل مسائل مختلفی از جمله عدم سواد کافی زنان بالاتر است. ساختارهای اجتماعی، باورهای مذهبی، رفاه اقتصادی و مدنیت در هر کشوری می تواند بر روی میزان زاد و ولد و مرگ و میر نوزادان تأثیر بگذارد. در کشورهای توسعه یافته این میزان پایین است، زیرا سبک زندگی در کنار رفاه اقتصادی امکان مرگ و میر نوزادان را کاهش می دهد. کاهش میزان زاد و ولد فقط مختص به کشورهای اروپای غربی نیست، بلکه کشورهای مانند ژاپن نیز همین مشکل را دارند. عامل‌های گوناگون از جمله سبک زندگی، افزایش بیماری‌های مقاربتی، افزایش چاقی یا فربهی و عامل‌های محیطی در شهرنشینی و سبک زندگی شهری وجود دارد که بر باروری تأثیر می‌گذارد و منجر به افزایش ناباروری زن و مرد می‌شود. علاوه بر این، عامل‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که منجر به تأخیر در کودک آوری زنان و زوج‌ها شده است. کمبود مسکن ارزان قیمت، مقام‌های شغلی انعطاف‌پذیر و نیمه وقت برای زنان و مراقبت از کودکان با هزینه و بودجه عمومی و میزان پایین باروری و زاد و ولد فعلی منجر شده است. زوج‌ها تشکیل خانواده را به تأخیر می‌اندازند که منجر به کاهش واقعی سطح باروری آنها به دلیل مشکلات فیزیکی و دلیل‌های مرتبط با آن شده و احتمال بارداری را کاهش می‌دهد. در زمینه مشکلاتی که در جریان گفتار این ساعتی روزانه ذکر شد، صحبت‌های خانم دکتر فریده یزدی را با هم می‌شنویم.
ببینید، هر جامعه در طول تاریخش یک مسیر جمعیتی رو طی می‌کنه. یک نمودار ریاضی که بر اساس علم جمعیت شناسی، بر اساس میزان موالید و نرخ مرگ و میر و نرخ وانی داریم به نام پنجره جمعیتی. پنجره جمعیتی یعنی که تعداد افراد 15 تا 45 سال در حوزه خانوم‌ها در سن باروری و حالا 15 تا 60 64 سال هم در حوزه آقایون، اینها بیشترین تعداد افراد رو در جامعه تشکیل میدن. حدوداً ما میتونیم بگیم که سن 15 تا 45 سالگی که خانوم‌ها در سن باروری، ازدواج و سن پذیرفتن مادری قرار دارن، یک بازه 30 ساله است برای اینکه هم میتونه فرصت باشه، هم اگر ازش استفاده نشه بلافاصله میتونه تبدیل به تهدید بشه،
یا اینکه ازش غافل بشه.
من میخوام مثال بزنم. کشور کره جنوبی و مالزی تقریبا همزمان با ما پنجره جمعیتیشون رو تجربه کردن، یعنی جوانترین افراد، پر انرژی ترین، سالم ترین و افراد در سن کار، در سن تولید علمی و تولید اقتصادی و در سن باروری در این بازه وجود دارن و تعدادشون تو جامعه از همه بیشتره. اومدن سرمایه گذاری کردن توی این 3 دهه. کاری دهه 60 خب بیشترین تعداد افراد جامعه ما و خصوصا سال 64 بیشترین تعداد رو قرار دارن. ما خب اومدیم سال 65 قانونی به نام قانون تنظیم خانواده رو از کنوانسیون بین المللی قبول کردیم و گفتیم تعداد متوسط 7 فرزند ما بیاد برسه به 4 فرزند.
قرار که اون زمان 6 فرزند
قرار تقریبا 7 ممیز بیشتر از 7 فرزند بود. سال 58 حدود
میانگین
هر مادر که چند فرزند داره بیش از حدود 7 فرزند. البته شعارها عملیاتی شد. بودجه‌های مربوط به تنظیم خانواده تا 3 برابر میزان مورد نیازش هزینه شد. انقدر عقیم سازی های در واقع فعال و الکتیو در بین آقایون و خانوم ها صورت گرفت، به طوری که ما در طول 3 دهه 20 میلیون نفر جمعیت بالقوه‌ای که میتونستن به کشور ایران اضافه بشن رو اجازه تولد ندادیم. در سال 72 به 4 فرزندی رسیدیم و قرار بود در سال 72 در واقع طبق برنامه ما باید قانون تنظیم خانواده رو متوقف می‌کردیم و یک برنامه جدیدی رو برای خانواده ها تنظیم می‌کردیم. اما چون رصد اتفاقات جمعیتی در کشور اتفاق نیفتاد، همراهی سازمان‌های بین‌المللی برای قضیه کاهش رشد جمعیت ایران خیلی بالا بود، هزینه‌های هنگفتی هم در واقع داخل کشور انجام می‌شد و مردم هم تصمیم گرفته بودن که این قانون رو اجرایی بکنن. این اتفاق افتاد که ما از سال 72 تا دهه 90 یعنی تا سال 92 به مدت 20 سال اضافه بر سازمان این قانون رو ادامه دادیم در کردن و حضرت آقا فرمودن حتی ما خطا کردیم. وقتی که رهبر معظم انقلاب این دستور رو دادن که بررسی بشه مسائل احصا بشه بررسی بشه، خب عده‌ای از ما به عنوان پزشکان جوان، عده‌ای از اقتصاددانان، جمعیت شناسان،
یعنی زنگ خطر به صدا در
اومدن. زنگ خطر سال 85 به بعد به صدا در آمده بود. آمدن به میدان و طبق فرمایش رهبر معظم شروع کردن به رصد دقیق و اتفاقاتی که برای جمعیت باید می افتاد. یعنی بودیم و هنوز هم یک لایه هایی هنوز این فاجعه رو باور ندارن.
در چه دوره هایی هم دکتر این ببینید توقف رو داشتیم؟
ما باید در دهه سال 72 به بعد روی چهار فرزندی تمرکز میکردیم که دیگه پایین تر نیاد. ما در دهه 90 به دو فرزندی رسیدیم. ضریب جانشینی جمعیت که 2.1 فرزند به ازای هر مادره رو رد کردیم. جامعه ای که ضریب جانشینی جمعیت رو طی بکنه، یعنی میزان تعداد بچه های متولد شده نتونن پدر مادر خودشون رو جبران بکنن، اون جامعه رو به اضمحلال میده. خطر سقوط و در واقع خطر فروپاشی تمدنی یک جامعه زنگ خطرش وقتی که بیا زیر جانشینی جمعیت به صدا در میاد. یه پدر مادر حداقل باید خودشون رو جانشین کنن.
درسته. ما تعداد آماری که برای جانشینی جمعیت برای کشورمون نیاز هست بکنم 2.1 تا 2.2 دیگه.
2.1 تا 2.2 میگیم. دو تا فرزند که به ازای پدر و مادر 1.1 تا 2.2 هم بسته به اون جامعه که میزان خطراتش، تصادفاتش، بار بیماری‌هاش،
مرگومیر
نوزادانش اینا در نظر میگیرن. الان هم الان حدود 1.6 فرزند بین تا 1.7 فرزند به ازای مادران هست، به ازای خانم‌های بارور در جامعه هست. اما
یعنی کمتر از اون جانشینی
بله،
شدیم
بله. اگه یه پدر و مادری از دنیا برن حتی خودشون رو جایگزین نکردن، یعنی به مرور خانواده ها روند اضمحلال رو طی میکنن. زنگ خطر یک ده هست که به صدا در آمده.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
انقدر فاجعه جمعیتی صداش بلنده که از شدت بلندی صدا گوشهای ما کر شده و نمیشه نه.
شنوندگان عزیز، شما گفتار رفزنه را از صدای خراسان میشنوید. اما در راستای از بین بردن و یا کاهش دادن از میزان مشکلات باروری، کارشناسان توصیه میکنند که لازم است دولت‌ها ضمن فراهم کردن شرایط و آموزش‌های لازم برای بهداشت باروری و مراقبت‌های اجتماعی و داشتن جمعیت جوانتر در کنار تامین نیازهای آنها کمک کنند. جمعیت رها شده و بدون تامین نیازهای رفاهی و اجتماعی کشورها را با مشکل فقر و بیکاری روبرو خواهد کرد. در کشورهای غربی زنان اکنون بیش از هر زمان دیگری در برنامه‌های رفاه اجتماعی مانند مالیات و بیمه ملی مشارکت داده می‌شوند. با موازات این امر، داشتن یک ابتکار ملی و بین‌المللی برای جلوگیری از ناباروری و محافظت از باروری نیز ضروری است. این پروژه‌ها باید با تمرکز بر نیازهای خاص مردم پیگیری شود. لازم است که دولت‌ها در همکاری نزدیک با بخش داوطلبانه برای دستیابی به حد اکثر نتیجه همکاری کنند. مهمترین پروژه باید به افزایش آگاهی در سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی و همچنین در سطح مراقبت‌های بهداشتی اولیه و ثانوی و عالی در مورد فاکتور مؤثر بر میزان باروری زنان و مردان بپردازد. یک برنامه آموزشی منظم و آزاد برای زنان و مردان می تواند دانش لازم را برای محافظت از باربری آنها فراهم کند. علاوه بر این، بررسی های اخیر نشان می دهد که پیشگیری از مشکلات بهداشت باربری و جنسی از طریق آموزش در مدارس متوسطه بهترین تأثیر را بر جای می گذارد. چون این برنامه ریزی برای آموزش بهداشت باربری در مدارس با هدف جلوگیری از ناباربری در آینده مهم است. در کشورهای در حال توسعه ارائه این آموزش به زنان و مردان در سطح اصلی و ملی در خانه ها و جامعه های آنها ضروری است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی روزنه صدای خراسان رسیدیم. یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روز جمعه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parsodi.com/tajik قابل پیگیری است. در پناه حق باشید.
با آرزوی صحت و سلامت و تندرستی برای همه شما بزرگواران از شما دعوت می‌کنم گفتار راز تندرستی رو بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام خدمت شما عزیز شنونده، خانم ها و آقایانی که به برنامه راز تندرستی گوش میدید. دانستنی هایی رو تقدیم حضورتون میکنیم درباره تغذیه مناسب برای پیشگیری از فشار خون. سرکار خانم دکتر زهرا موسوی نژاد هم که دارای دکترای تغذیه هستن که صحبتاشون تقدیم خواهد شد. رژیم غذایی، تغذیه مناسب، انجام فعالیت‌های ورزشی مستمر در پیشگیری و درمان فشار خون در سنین جوانی و کهنسالی و همچنین در لاغری و تناسب اندام مبتلایان نقش اساسی دارد. حذف مصرف بیش از حد نمک در وعده‌های غذایی اولین کار مفیدی است که میبایست در پیشگیری و درمان فشار خون بالا انجام داد. مصرف مواد غذایی دارای پتاسیم، منیزیم و فیبر میتواند به کنترل فشار خون کمک کند. میوه ها و سبزیجات، آجیل، دانه ها و مغز ها، حبوبات، گوشت بدون چربی و مرغ منابع خوبی از مواد غذایی مناسب برای کنترل فشار خون بالا هستند. فشار خون بالا بیماری شایعی در جوامع مختلف است. سبک زندگی افراد تأثیر مستقیمی در ابتلا یا عدم ابتلا به این بیماری دارد. با شروع چند عادت غذایی جدید و انجام فعالیت‌های متفاوتی مثل کالری شماری و کنترل میزان و تعداد وعده‌های غذایی می توانید فشار خون خود را کنترل و مصرف داروهای مورد نیاز برای کنترل آن را کاهش دهید. عموماً افراد از میزان کالری دریافتی روزانه خود از خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها آگاهی ندارند و ممکن است مقدار غذای دریافتی خود را کمتر از حد واقعی محاسبه کنند و از اینکه چرا نمی‌توانند وزن کم کنند متعجب باشند. کالری شماری به شما کمک می‌کند که مصرف وعده‌های غذایی و میزان هر وعده را کنترل کرده و می‌توانید برای کاهش وزن و کنترل فشار خون اقدام به کاهش میزان وعده‌های غذایی و کالری دریافتی خود کنید. مصرف الکل نیز می‌تواند فشار خون شما را افزایش دهد. رژیم پر سدیم فشار خون را در بسیاری از افراد افزایش می‌دهد. در حقیقت هرچه سدیم کمتری مصرف کنید، کنترل فشار خون بهتری خواهید داشت. برای کاهش سدیم در رژیم غذایی خودتان این پیشنهادات را امتحان کنید. از دفتر یادداشت غذایی استفاده کنید تا نمک موجود در غذاهایی که می‌خورید را کنترل کنید. هدف خود را بر مقدار هر روز کمتر از 2300 میلی گرم حدود یک قاشق چایخوری نمک بگذارید. اگر قرار است هدفتان را پایین‌تر از این مقدار مثلا 1500 میلی گرم در روز بگذارید، از پزشک خود مشورت بگیرید. برچسب اطلاعات تغذیه‌ای را که بر روی هر بسته غذایی است بخوانید. غذاهایی را انتخاب کنید که 0.5% یا کمتر سدیم داشته باشند. خب به همراه هم میشنویم صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر زهرا موسوی نژاد دکترای تغذیه رو.
شواهد قطعی و محکمی وجود داره که شیوه زندگی ما میتونه در پیشگیری و درمان فشار خون مؤثر باشه. اولین مسئله‌ای رو که شاید در ارتباط با فشار خون لازم هست که رعایت کنیم مصرف نمک هست. هر چی که مصرف نمک بیشتر باشه فشار خون ما معمولا میتونه بالاتر بره، یعنی ارتباط مستقیمی وجود داره بین مصرف نمک و فشار خون. و متاسفانه بیشتر مطالعات کشوری ما نشون میده که مصرف نمک در میان مردم بسیار بالاست. یعنی حدود یا مصرف سدیم، در حقیقت این سدیم هست که با فشار خون در ارتباطه، دو برابر در واقع میزان توصیه شده است. 6 گرم حد اکثر میزانه. میزان توصیه شده 1500 میلی گرم سدیمه که معادل حدود 4 گرم. اون حد اکثر میزانش 2400 میلی گرم در حقیقت سدیمی که معادل 6 گرم نمکه. حدود 10 گرم رو در متوسط دریافت 10 گرم رو در مطالعه داریم. خیلی هم ناامید نباشیم. یعنی اگر که واقعا نمیتونیم دریافتمون رو نصف بکنیم، حتی 1000 در واقع میلی گرم هم که کمش بکنیم، این یه تأثیر رو روی فشار خون ما خواهد داشت. بعد از مسئله سدیم که خب در نمک وجود داره، بحث وزن ماست. اضافه وزن و چاقی احتمال ابتلا به پرفشاری خون رو زیاد میکنه، همونطوری که احتمال ابتلا به سایر بیماری ها مثل افزایش چربی خون، بیماری های قلبی عروقی و غیره رو زیاد میکنه، قند خون رو زیاد میکنه. پس بنابراین توصیه میشه که افراد وزنشون رو کم بکنن. همین که افراد حدود 5-10% وزنشون رو کم بکنن در کاهش فشار خون میتونه بسیار موثر باشه. خیلی خوبه که ما وزنمون رو به ایدئال برسونیم، ولی این تقریبا نشدنیه یا خیلی سخته. یعنی من اگر مثلا 70 کیلوگرم هستم و اضافه وزن دارم، 5% حدود 3.5 کیلو وزنم کم شه، به شرط اینکه حفظش کنم، به شرط اینکه دوباره بر نگرده. این بسیار میتونه در پیشگیری من از فشار خون و درمان فشار خون موثر باشه. باز هم در واقع هست و اون یک رژیم غذایی هست که ما بهش میگیم رژیم غذایی دش، یا اگه بخوایم انگلیسی رو بگیم dietary approach to stop hypertension، راهکارهای تغذیه‌ای برای پیشگیری و درمان فشار خون. توی این رژیم غذایی بعضی از املاح زیادن، کلسیوم، منیزیوم، پتاسیم زیادن، بنابراین توصیه میشه که افراد میوه و سبزی زیاد دریافت بکنن، لبنیات کم چرب زیاد دریافت بکنن. همینطور در رژیم غذایی دش حبوبات توصیه میشه دریافت بشه، غلات کامل، غلات سبوسدار استفاده بشه، مغزدانه ها، آجیل و دانه ها استفاده بشه، همینطور گوشت سفید استفاده بشه. این رژیم میگن گوشت قرمز زیاد استفاده نکنید، چربی زیاد به خصوص چربی های اشباع که تو منابع حیوانی هستن استفاده نکنید، و دریافت شیرینجات هم باید تو این رژیم کم باشه. اینو بهش میگن رژیم غذایی دش، که به خصوص اگه همراه بشه با کاهش دریافت سدیم، این که عمدتاً در نمک هست، بسیار میتونه در واقع در کاهش فشار خون یا حتی پیشگیری در واقع میتونه مؤثر باشه. حتی در کسایی هم که دارو استفاده میکنن، رژیم غذایی کم نمک، استفاده از سبزیجات، ورزش میتونه اثرات دارو رو بیشتر بکنه. یعنی استفاده از دارو به این معنی نیست که ما شیوه زندگیمون رو رعایت نکنیم، نه حتما باید رعایت کنیم. اگر به خصوص افزایش وزن داریم، این کاهش وزن بسیار بسیار ضروری است. در کنار اون عامل تغذیه‌ای که اشاره کردیم، چهارمیش فعالیت بدنی است که باید حداقل 150 دقیقه در طول هفته فعالیت بدنی داشته باشیم. یعنی میشه حدود 3-5 روز در هفته، حالا هر بار حدود 30 دقیقه رو فعالیت رو داشته باشیم، مثل پیاده روی، که میتونه بسیار در پیشگیری و درمان فشار خون موثر باشه. کسایی که افت فشار خون دارن، ما توصیه میکنیم که آب کافی دریافت کنن، ولی به طور کلی جزء اصول تغذیه سالم دریافت مایعات کافی است، که این مایعات میتونه آب باشه، میتونه چای کم رنگ باشه، و ما حدود 6-8 لیوان مایعات رو در طول روز باید استفاده کنیم برای سلامتمون. رژیم غذایی دش که در این رژیم غذایی مصرف میوه ها، سبزی ها و لبنیات کم چرب زیاده. میوه ها و سبزی ها حاوی پتاسیم و منیزیم هستند. به خصوص بعضی از میوه ها و سبزی ها، مثلا در واقع میشه گفت که کیوی، پرتقال، موز، اینها حاوی پتاسیم هستن. سبزی های برگ سبز، اینها منیزیم خیلی خوبی رو دارن. بعضی سبزی های ریشه مثل سیب زمینی پتاسیم بالایی دارن و اینها در کنترل فشار خون میتونه مؤثر باشه. حدود 5 واحد، یعنی هر واحد سبزی میشه 1 لیوان سبزی خام یا نصف لیوان سبزی پخته. ما حداقل 3 تاشو باید در طول روز دریافت بکنیم، حتی بیشتر، 4-5 تا، هر چه بیشتر بهتر. میوه هم همینطور، حداقل 2 تا میوه رو باید دریافت بکنیم. لبنیات کم چربم و به طور کلی لبنیات حاوی کلسیومن، و کلسیوم میتونه در کنترل فشار خون ما مؤثر باشه. علاوه بر این گروه های غذایی، خوبه که حبوبات هم در برنامه غذایی ما باشه، غلات مصرفی ما غلات کامل باشه، و مغزدانه ها رو هم در رژیم غذاییمون بگنجونیم، و گوشت مصرفیمون هم ترجیحاً گوشت سفید باشه. در مورد کاهش فشار خون، اولین مسئله اینه که علتش باید پیدا بشه، یعنی ما باید به پزشک مراجعه کنیم علتش پیدا بشه. ولی حالا گذشته از اون، از نظر تغذیه ما باید توصیه کنیم که مایعات کافی دریافت بکنن. این افراد دیگه بیش از حد نمکشون رو محدود نکنن، نه که زیادی نمک استفاده کنن، ولی دیگه بیش از حد اون رو محدود نکنن و دریافت مایعات کافی رو داشته باشن. این توصیه تغذیه ما. کمتر از حد اگه خیلی دیگه کسی دریافتش رو محدود بکنه میتونه مشکل ساز بینده. اینجا میتونم به یه ویتامینی اشاره کنم که بسیار میتونه مؤثر باشه و همون ویتامین دی هست که ما توصیه میکنیم که افراد حتما مقادیر کافی ویتامین دی رو دریافت بکنن. ویتامین دی جزء معدود مکمل‌های تغذیه ایست که تقریبا همه متخصصین تغذیه متفق قول اعتقاد دارن که افراد باید اون رو استفاده بکنن، پس همه باید ویتامین دی رو مکملش رو در واقع استفاده کنن. میتونه مقادیر کافیش مؤثر باشه در پیشگیری از فشار خون. و بعد دریافت پتاسیم هست که خب ما باید در حقیقت مراجعه‌ای داشته باشیم به پزشک اگر واقعا فشار خون داریم و پرفشاری خون رو داریم. اگر حتی از راه غذا ما پتاسیم رو کم دریافت میکنیم، معمولا آدمایی که میوه و سبزی کم میخورن، حبوبات همینطور پتاسیم دارن، لبنیات پتاسیم دارن، افرادی که اینا رو کم میخورن واقعا ممکنه کمبود پتاسیم، یعنی دریافت پتاسیمشون پایین باشه، خیلی علامت خاصی ایجاد نمیشه ولی میتونه در بالا بردن فشار خون مؤثر باشه. بنابراین ممکنه افراد خاصی پزشک حتی مکمل پتاسیم هم بهشون بده اگر که پرفشاری خون رو دارن. اما برای پیشگیری غذاهای حاوی پتاسیم رو که شامل میوه ها و سبزی ها، حبوبات، در واقع مغزها و لبنیات هست رو، گوشت هم یه مقدار پتاسیم دارن، اینها رو دریافت بکنید. در واقع عنصر بعدی منیزیم هست که اون هم متاسفانه باز دریافت بسیاری از ماها پایینه. منبع منیزیم هم باز سبزی های برگ سبزه که حاوی کلروفیل دارن، اینها منیزیم دارن، حبوبات، مغزدانه ها، غذاهای دریایی، اینا حاوی منیزیم هم. خب بسیاری از ماها سبزی کم میخوریم، حبوبات کم میخوریم، بنابراین ممکنه کم بوده منیزیم هم داشته باشیم. بنابراین باز فردی که پرفشاری خون داره ممکنه که پزشک براش مکمل منیزیم رو هم توصیه بکنه و در سایر افراد همون منابع غذاییش توصیه میشه. و عنصر بعدی باز کلسیم هست که در کنترل فشار خون بسیار مؤثره. روزانه سعی کنیم که در واقع 1000 میلی‌گرم کلسیم رو دریافت بکنیم. هر یه لیوان شیر یا یک لیوان ماست حدود 300 میلی‌گرم کلسیم داره، یا حدود دو تا قوطی کبریت پنیر 300 میلی‌گرم کلسیم داره. یعنی اگر ما یه لیوان شیر بخوریم در روز، یه لیوان ماست بخوریم، دو تا قوطی کبریت پنیر، تقریبا نیازمون به کلسیم تأمین میشه. اگر واقعا از راه غذا به هر دلیلی کلسیم کافی دریافت نمی کنیم، شاید نیاز باشه که تحت نظر پزشک مکملش رو دریافت بکنیم که در کنترل فشار خون ما هم مؤثر باشه. توس کسایی که پرفشاری خون دارن ممکنه نیاز باشه که اون رو دریافت بکنن.
دوستان تشکر و قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید راز تندرستی بود. در این لحظه تکرار گفتار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شمایی که علاقه‌مند هستید به هنر موسیقی.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به معرفی استاد عثمان محمد پرست، آوازخوان مقامی خراسان میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. برنامه از یک پایی که شما دعوت میکنیم که شنونده نعت در ستایش پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشد با صدای استاد عثمان محمد پرست.
هزار مرتبه شستم دهن به مشک و گلاب، هزار مرتبه شستم دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی. گر نبود پرده صفات محمد، گر نبود پرده صفات محمد، خلق بسوزد زنور ذات محمد. ساخته چون زر ناب ناصر مصر، پرتبین اکسیر التفاد محمد. مستی او از شراب ساقی باقی، مستی باقی ز باقیات محمد، سایه نان شابون شعاف تا به حقیقت، تا فیان نظمت جهات محمد. من کیم که در سخنوری زنم دم اعجاز، عاجزم از شرح معجزات محمد. در سبه ایجا به وقت سهولت اعدا، خجل ماند از ثبات محمد، کو خجل ماند از ثبات محمد.
باید گفت عثمان محمدپرست دوتار نواز معروف ایرانی از سن 10 سالگی با دوتار معنوس شد. او درباره شروع فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی میگوید: از سن 12 یا 13 سالگی با دوتار هم نواز شدم و هیچگاه استادی در این زمینه نداشتم. دوتار یعنی عشق، دوتار سازی آرام و ملایم است که هم نوازنده را آرامش میدهد و هم مردمی را که علاقمند به این ساز هستند. اینک از شما دعوت میکنیم شنونده غزل حافظ با صدای آقای عثمان محمدپرست باشید.
بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار دارم، بلبلی برگ گلی خوش رنگ در من
قار داشت و نران برگونم با خوشناله های زار دایم. گفتم اش در این وصل این ناله و فریاد چی؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت، گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. یار اگر ننشستم با ما نیست جای اعتراض، پادشاه کامران بود از گدایان آردایش، پادشاه کامران بود از گدایان آردایش. در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان کز نازنینان بخت برخوردار داشت، خرمان کز نازنینان بخت برخوردار داشت. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، چه خسن آن خرقه رنخانه خمار دار. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر، وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنابور دایم. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرش، چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرش، شیوه جنات و تجریدت و حل انهار دایم.
عثمان محمد پرست در خصوص منشأ دوتار نوازی میگوید خاستگاهی دوتار سه شهری خاف، تایباد و تربت جام است که بیشتر آهنگهای فارسی و محلی می نوازند و بعد از آن هم در قوچان، شیروان و بجنورد دوتار رایج است که با آن آهنگهای کردی و ترکی نیز می نوازند. از آنجا هم به ترکمنها در گنبد کاووس رسید که با دوتار آهنگهای ترکمنی نیز می نواختند. اینک عزیزان از شما دعوت میکنیم شنونده ترانه محلی لیلی با صدای استاد عثمان محمد پرست باشید.
خداوند خداوند جهانی، خداوند خداوند جهانی، خداوند زمین و آسمانی. لیلی ها لیلی ها لیلی، نمیری دل بردانا، نمیری دل بردانا. آقدمم خم زده چون دیده مجنون، آقدمم خم زده چون دیده مجنون. آجلا خانه بنال و من بمیرون. لیلی ها لیلی ها لیلی، نمیری دل بردانا، نمیری دل بردانا. اگر گز مر بخم ها مبتلا کمد، اگر گز مر بخم ها مبتلا کمد. آی به دنیا قفزه بد مانند قارون. لیلی ها لیلی ها لیلی، نمیری دل برجانا، نمیری دل برجانا. طلبی با ما مادی چادر سر انداخت، آمرا شوق دل آب کنگر در انداخت. لیلی ها لیلی ها لیلی ها لیلی ها لیلی، نمیری دل بر جانا، نمیری دل بر جانا. اگر تو گلا قربی ندارم، اگر تو گلا قربی ندارم، دار آورا دیروز کن کن دل بنداز. لیلی ها لیلی ها لیلی ها لیلی، نمیری دل بر جانا، نمیری دل بر جانا.
عثمان محمد پرست آثار مطرح و معروفی دارد که از چاوشی و سرحدی گرفته تا دیگر مقام های این دیار اجراهای گوناگون را در عین وحدت آفریده است. محمد پرست دیر زمان است که دارای فعالیت های خیرخواهانه در حوزه مدرسه سازی نیز می باشد. هفتم شهریور ماه سال 1396 خورشیدی، نخستین کاشی ماندگاری خراسان رضوی در راستای حفظ میراث ناملموس کشور از سوی اداره کلی میراث فرهنگی خراسان رضوی بر سردر منزل استاد عثمان محمد پرست نصب شد. اینک از شما دعوت میکنیم به ترانه معروف استاد عثمان محمد پرست با نام نوایی توجه فرمایید.
غمش در نهون خانه دل نشیند، غمش در نهون
خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. دنبال معمل سبک تر قدم زد، به دنبال معمل سبک تر قدم زد، مبادا غباری به محمل نشینه. دنبال محمل زنونزار و گریم، زنونزار و گریم، زنونزار و گریم، به دنبال محمل زنونزار و گریم، که از گریم ناقدر گل نشیند، که از گریم ناقدر گل نشیند. کاروانی که شب را و تی کرد، خوشا کاروانی که شب را و تی کرد، دم صبح اول به منزل نشینه. نوایی 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 نوایی، آخ جوانی بگذرد و قدرش ندانی. جامی امیدوارم از رحمت حق، جامی امیدوارم از رحمت حق، به زیر لوای مزمل نشیند، به زیر لوای مزمل نشیند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
خب عزیزان شنوند، آخرین گفتار در این نوبت کاری تکرار گفتار ایران امروز هست. لطفاً شنونده باشید.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان صنایع ممتازان کرمان می‌پردازیم. شرکت صنایع ممتازان کرمان در سال 1366 با هدف طراحی و ساخت ماشین‌آلات فراوری پسته به صورت اتوماتیک تأسیس گردید. در سال 1381 مؤسس شرکت صنایع ممتازان کرمان با تشویق مسئولین استانی و حمایت بخش خصوصی اقدام به تأسیس سیمان ممتازان نمود. با تأسیس سیمان ممتازان، شرکت صنایع ممتازان کرمان متولی بخش بزرگی از کارهای مکانیکال پروژه گردیده و از این پس در صنایع مختلف از جمله سیمان، فولاد، نیروگاه و نفت و گاز و پتروشیمی به ایفای نقش پرداخت. شرکت صنایع ممتازان کرمان اجرای پروژه‌های نفت و گاز را نیز در سوابق اجرایی خود دارد. این شرکت در طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی مخازن نیز توانمند است. طراحی، تامین، ساخت و نصب و راه اندازی به صورت EPC مخازن ذخیره مواد خام و مخازن پروسس نیز برخی از پروژه‌های این شرکت محسوب می‌شوند. همچنین این شرکت از بزرگترین تولید کنندگان ماشین‌آلات عمل‌آوری پسته و از پیشگامان اولیه ساخت ترمینال‌های کاملاً بهداشتی و تمام اتوماتیک این محصول در ایران است. 9 دستگاه از تولیدات این شرکت دارای گواهینامه ثبت اختراع در ایران و آمریکا به نام مؤسس شرکت صنایع ممتازان کرمان است. نه دستگاه از تولیدات این شرکت دارای گواهینامه ثبت اختراع در ایران و آمریکا به نام مؤسس شرکت صنایع ممتازان کرمان می باشند. این شرکت طی سالهای گذشته به کشورهای مختلفی چون اسپانیا، استرالیا، یونان، روسیه، ترکیه و سوریه صادرات داشته است. تحقیقات و توسعه این شرکت با کمک مهندسین با تجربه و متخصص به طور فعال در جهت همگام نمودن کار دستگاه‌ها با فناوری روز دنیا و ارتقاء کیفیت آنها پیش می‌رود تا اطمینان خاطر پستکاران و صادرکنندگان طلای سبز را فراهم سازد. ترمینال‌های پوستگیری، پاکسازی و جداسازی، ترمینال های خوشکن پیوسته پسته، ترمینال های برشتکن پسته، ترمینال های خندانکن پسته و ترمینال های مغزکن پسته، همچنین دستگاه تولید باد مقابله با سرماسدگی بخش های فراوری پسته این شرکت هستند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در این نوبت کاری از بخش تاجیکی صدای خراسان با من و همه همکارانم همراه بودید. بهترین ها نصیب و روزی شما. شب خوش. خدا نگهدار.
فصل زاد و ولد گوسفندها از بهمن و اسفند هر سال شروع میشه و در بهار سال بعد علاوه بر گله اصلی گوسفند یک گله هم متشکل از بره‌ها و بزغاله‌ها به وجود میاد که به اون گله خلومه‌ها میگن و چوپان جداگونه‌ای هم برای این گله تعیین میشه. چوپان گله اصلی و چوپان گله خلومه‌ها سعی میکنن در هنگام چرا به هم دیگه نزدیک نشن، چرا که سریعاً خلومه ها قاطی گله میشن و جدا کردن اونها برای چوپان ها سخت میشه. در فصل بهار هر روز چوپان گله گوسفند رو برای دوم کردن یعنی دوشیدن شیر اونها قبل از ظهر به محلی در اطراف روستا میاره که به اونجا پابال میگن. زنان و دختران کیسه های کوچک جو رو در ظرفی میذارن و به پابال میان. وقتی گله به پابال میاد، گوسفندان هر فرد صاحبش رو میشناسن و سریعا در اطراف اون فرد